سوالم نیستم، اینش اعتقاد دارم که این
بله
3000 روز، 3000 روز بسیار به یاد ماندنی و حداقل برای من توفیق بسیار بزرگی بود، در کنار کسانی بودم که تا نهایت هستی خود در راه خدا عشق بازی کردن. من همیم 15 سالگی وارد ارتش شدم، تا 16 سالگی جنگ بودم. حالا تو عملیات بلند قدرت خیلی سختی های شدید رخ داد، حالا که وقت گفتن نیست، تا عملیات رمضان که اون قصه رخ داد.
بله خیلی خوب. البته این که فرمودن تا سال 60 جبهه بودم، یعنی اون ایام رو در واقع اون رو باری که اولین باری که جان باز شدی تو اشاره کردی، درسته؟
الان سال 60 وارد جنگ شدم، سال 61 عمت رمضان اولین قصه مون رخ داد با پدر اونجا.
خیلی خوب، مایل هستید بریم سراغ اولین قصه و اولین اتفاق؟ ساعت الان دقیقا 11:23 و بشنویم اولین خاطره شما.
7/5/1361 من گردان امار لشکر 27 بودم، پدرم نیز رزمنده بود در گردان مقداد لشکر 27. شب عملیات همدیگر دیدیم، پدر داشت هندوانه میخورد، گفت جواد ما گردان پشتیبانی شما هستیم، ولی یک قاچ هندوانه من پرتاب کرد، من قاچ هندوانه رو گرفتم، من بابا خداحافظ. اون خداحافظی انجام شد و ما چون گردانمون پیشتاز بود از خاکریز گذشتیم. حدود 20 دقیقه حرکت کردیم، به یک باره به کمین صدامیان برخوردیم، تیروار به شدت شروع به کار کرد، خیلی شدید. من نزدیک به 60-70 و دوستان نقش زمین شدن، حواسم به دوستان بود که چیکار کنم چیکار نکنم. به یک باره دیدم شکم خودم به شدت میسوزه، تا دست روی شکم گذاشتم، وای، تا پنجم رفت داخل شکم، شکافته شد و خونریزی فرام میزد.
وای.
نقش زمین شدم.
بعد
دوستانم اطراف، یا مهدی یا حسین، خیلی صحنه عجیب بود. امدادگرم بالا سرم، گفتم امدادگر من شکم تیر خورده، هیچ کار نمیشه کرد، فقط این گردانی که داره رد میشه بالا سرمون، پدرم داخل این گردان، اگه میشه صداش کن بیاد، بگو مکی، حاجی مکی. گفتش که نمیشه، سخته. گفتم حالا اگه امکان داشت ممنون میشم. راستم میگفت، صحنه خبر کردن پدر نبود. یه 15 دقیقه گذشت، دیدم یک رسمندی داره بالا سر مجرا میگه جواد جواد. دیدم پدرم از دست بلند کردم، بابا، با اشاره دستم منو پیدا کرد.
خب
اومد تا منو دید، من از سینم تا زانوام پر خون بود، از خونم اطرافم خاکا گل شده بود، اینقدر خون شهید بود. پدر این صحنه که دید دیگه نشست بالا سر جوادی که شهیده. جواد جان منم فراموش نکن، جواد جان مولا یاد نره. یه مقدار عشقش در اومد، عشقو پاک کرد، بعد گفت جواد جان میخوای تو رو ببرم عقب؟ گفتم نه. گفت میگفتیم نهی بردمت.
جالب. حالا خیلی با نمکه. نه، توی اون شرایط که حالا ایشون دیگه فکر میکنه شما دارید شهید میشید، بعد شما اینجوری میگیم حالا میگفتی هم نمیبردم.
چرا؟
خب چرا؟
شهید من شب عملیات فرموده بود هر رزمندی باید به اون مسئولیتی که داره عمل کنه، و پدرم جان خیلی حساس بود به امر فرماندهی و خیلی مطیع بود.
بله.
به خاطر امر فرمانده بلند شد، اشکا رو پاک کرد و هی میرفت، هی با دست تکون میداد و مرا رها کرد.
بله، پدر رفتن عقب.
پدر رفت، اون شب اتفاق عجیبی رخ داد.
بله خب آقایین، ببین شما آقای مکی 16 سالتون بوده و طبیعتا جسه لاغری هم داشتید، ریزه میزه بودید و اونجا شکمتون شکافته شده، توی اون وضعیت پدر شما رو عقب نمیبره، و چه حس و حالی داشتید اون لحظه؟ نمیگفتید ای کاش خلاص بشم از این مخمسه؟
آقای سوری اون شب خیلی قصهش عجیبه، من این بخوام بگم اون حالم اونجا چیه، بعد اون صحنه رو تشریح کنم. اون شب 60-70 رزمنده که مجروح بودن و قالبشون تیر پاهاشون خورده بود، خدا گواهه یا حسین یا مهدی یا ابوالفضل، ندایی که به گوش من میرسید مدام این بود.
بله
فضا به شدت معنوی بود، فضا به شدت کربلایی بود. بعد ساعت 3 و 4 صبح بود تقریبا که هنوز بچه ها مقداری جان داشتن که تانک دشمن آمد آرام آرام نزدیک به 67 نفر بچه ها له کرد.
آخه یعنی بچه ها هنوز
همه شهید شدن،
هنوز زنده بودن،
زنده در زیر چرخهای تانک. من بعض وقتا میگم من نمیگذرم از هر کسی که با عمل کرده خودش به این بچه ها که عاشقانه در راه خدا در زیر چرخهای تانک در که زنده بودن له شدن و من هنوز صدای خرد شدن جمجمه بچه ها تو ذهنم هست.
بله خدا رحمت بکنه و قطعا غرق در رحمت خدا هستند. گمان نکنید اونهایی که شهید شدن، اونا کشته شدن، مردن، اونا زندن، در نزد پروردگارشون روزی میخورن. یه جورایی من و امثال منیم که مردیم، نمیبینیم واقعیت رو. خیلی خب، حالا آیه مکی هم حالتون یه مقدار بد شد، ببخشید. میدونم حالا به خاطر بیماری هم شما نباید حالتون بد بشه، اما چه کنیم، داستان شما دیدید این صحنه ها رو، رفقاتون رو دیدید که جمجمه ها له شده زیر چرخ تانک های دشمن بعثی. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ نهایتا شما چطور برگشتید؟
اون شب من با زحمت دم یک آمبولانس سفید رنگ کنارم داره رد میشه، وایستاد. بعد اومد وایستاد، خیلی به سختی قرد خوردم به آمبولانس هم رسوندم، شهر 7-8 قدم مثلا.
آها.
و نمیدونم اصلا چگونه من منتقل به داخل آمبولانس شدم و داخل آمبولانس مشروع خیلی زیاد بودن.
بله.
حالا اونم فاکتور میگیرم، بالا بحثش طولانیه. من به اهواز منتقل شدم، تو اهواز یکی از رفقایی که بعدا شهید شد، بعدا شهید سرزعیم، من اونجا شستشو داد، مقداری عمل جراحی نصفی انجام شد.
بله.
من به اصفهان منتقل شدم، بیمارستان زبان اصفهان بودم. ساعت 4 بعد از ظهر داشت پرستار از داخل شکم لختای خون رو در می آورد. به یک بار صدای گریه احساس کردم، بعد تو نگاه کردم دم پدرمه با لباس رزمندگی بالا سر منه. بابا اینجا چی میخوای؟ برو بیرون. با هم از اتاق بیرون کردن که این صحنه نبینه.
آها.
بعد پانسمان انجام شد، این مقداری پدر اومد داخل. من پدر اینجا چی کار میکنی؟ گفت جواد صبح که عملیات تموم شد فهموندم. آقای بهمنی گفت آقای مکی، جواد که دیشب اینجا شهید شده، جنازه هم مونده، ما فعلا عملیاتی نداریم، سریع شو برو تهران برایش مراسم بگیر، هم خیال مادرش راحت شه، هم شما هم از این دغدغه داشته باشید.
آها.
بعد پدرم میاد اهواز، حالا میخواد سریعتر بیاد تهران، میاد آه. فرودگاه که با این هواپیمایی که مجروح میرن با اونا بیاد تهران. بعد تو فرودگاه همین همسایه که منیده بود شهید سرزمین ایشون زیارت میکنه، میگه آقا مکی کجا میری؟ میگه آره یه مسئله یه. میگه بگو چی شده؟ میگه آره راستش بخوای جواد دیشب شهید شد. گفت کدوم شهادت؟ من امروز صبح اینو به اصفهان اعزام کردم. گفت من گفتم جواد شهید بشو نیست.
خب بانم اگر خب
برمیاد اصفهانو برای همون جام برگشت به منطقه.
پدرتون خودتون این مجروحیت چقدر طول کشید؟ بعد کی دوباره برگشتید جبهه؟
من یه عمل جراحی دوباره تو اصفهان انجام شد، یه حدود 2 ماه طول کشید.
آها.
درمانم اومدم کردستان، 3 ماه کردستان بودم که حالا قصه دارم اونجا. بعد کردستان برگشتم اومدم تهران که بهمن ماه سال 1361 مادر گفتش که بابا رفته منطقه.
آها.
من 4 روز تهران وایستم، اومدم منطقه لشکر ست شهدا، ولی با پدرم نمیخواستیم با هم باشیم. حالا
بله.
به خاطر قصه هایی که حالا رخ میداد و تو ذهنم احتمال رخ دم میدادم، نمیخواستم تکرار شه.
آها.
با پدر نمیخواستم همراه باشم، رفتم یه لشکر دیگه.
عجب.
و پدر فهمید، اومد همون لشکر با پارتی بازی من منتقل کرد گردان خودش.
کنار شما باشم.
من نمیخواستم. حالا اینجا هم قصه خیلی داره. من پدرم خیلی مایل من نماز شب بخونم، خیلی راست بنده همه نماز شب میخونم. حالا ما مثلا اونطور که مثل بقیه بچه ها اینگونه نبودیم، یه شبی که بچه ها گفتش که جواد این پدر تو خیلی مایه تو نماز شب بخونی، یک برام بلند شد نماز شب بخون. گفتم شب امشب میخونم چشم، من دو نیمه شب خواب بلند شدم این پای نفر اول له کردم قوزک پاشو، من ببخشید میخواستم نماز شب بخونم پا تو له کردم. من اون شب 10 نفر رو بیدار کردم
که نماز شب
که نماز شب میخوام بخونم، ببخشید پاشو له کردم. اون شب خوابیدم نمانم نخوندم. بعد صبح بچه بودم جواد من کی حالا بعد عمری میخواستی امشب نماز شب بگید پا ما له کردی؟ این گفت اون گفت سر سفره جای شما خلاهای سوری این پترو ورداشتن زیر پترو، من انقدر این بچه ها کودک زدن
بابت نماز شب خوندن شما و داستانش. خیلی خوب
این گذشت و عملیات چی میشه.
بله خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد مکی عزیز، جانباز دفاع مقدس. و گفتم ای کاش بودید شنونده های عزیز، دوستای خوب من، می دیدید که آقای مکی خب در یک برهه نابینایی هر دو چشم رو از دست میدند، بعد حالا عمل میکنند اتفاقایی میفته و پاشون رو از دست میدند و داستانهای متفاوتی که دارند موج انفجارشون رو میگیره. و آها قبل برنامه داشتیم با هم هماهنگ میکردیم صحبت میکردیم، اونجا گفتن گاهی وقتا دوست دارم که به خاطر این موج انفجار بزنم همه چیو همچین خورد و خاکسر کنم. آجا الان که از اون احساسا ندارید که خب خدا رو شکر. آره واقعا بعضی از جانبازهایی که موج انفجار اونا رو گرفته همینطوری هستند. خدا قوت بده به خانواده ها به ویژه همسرشون. 23 و 11 دقیقه یک شنبه شب 20 رمضان، 25 رمضان، 20 خرداد و زیر نور ماه رو به صورت زنده دارید میشنوید.
تو چشمای خسته بارون زده عطر اجابت دعا میپیچه، تو خونه دلای آسمونی صدای رحمت خدا میپیچه، صدای رحمت خدا میپیچه. یه ماه نو ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشق و شب وصاله، یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله، زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش، هر دلی که منتظر ظهوره، هر دلی که منتظر ظهوره، هر دلی که
شبتون پر ستاره، شبتون پر از نور، شبتون پر از رحمت و مغفرت، شبتون پر از عشق، شبتون پر از مهربونی و صفا. و انشاءالله که از این شبهای باقی مونده ماه مبارک رمضان در زیر نور ماه از خدا استمداد بجوییم، از خدا مغفرت بخوایم، از خدا بخوایم که ما رو هم مثل شهدا و جانبازانی بکنه که دلاور مردانه برای سرافرازی ایران جنگیدند، برای ناموس وطن، برای مام وطن، برای حفظ مرز و بوم جمهوری اسلامی ایران جنگیدند و الان دارن با 80-90% جانبازی، 70%، 80% دارن به سختی زندگی میکنن. اما میبینید که مثل حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد مکی با عشق تعریف میکنند، گاهی که تعریف میکنند میخندند، گاهی وقتا تعریف میکنند بغض میکنند و اشک توی چشاشون جاری میشه. خب آقای مکی شما شکمتون تیر میخوره، بعد میرید خوب میشه، جراحی میکنند، بعد دوباره ولکن نیستید، خلاصه با بابا همراه بابا راهی جبهه میشید. یه نکته رو بگم، ممکنه شنونده ها سوالشون باشه، پدر و شما برادر دیگه ای هم داشتید؟
برادر کوچیک‌تر دارم که داشتم، مرتضی، آخر جنگ ملحق شد، یعنی ما توی سال 65 بعد دیگه برادرم به ما اضافه شد، سه تا از منزل ما رفت، من جبه بود.
آها دو تا برادر بودید که هر دو دیگه اونجا حضور داشتید. خیلی خوب، بریم سراغ داستان بعدی. دوباره این بدن محمد جواد مکی قرار چه بلایی سرش بیاد؟
21 فروردین ماه سال 62 عملیات برفجه یک بسیار عملیات سختی بود تو منطقه فکه، عملیات به شدت در حال انجام بود. من یک آن از بس انفجار زیاد شد فکرم پدرم شهید شده، اومدم به فرمانده گروهانمون آقای قاسم مشکینی گفتم یه کاری بکنیم، بچه ها دارن همه تلف میشن. حالا موقع 17 سالم بود با یه قرارتی داشتم اینو میگفتم، یک خمپاره 60 مقابل صورت به زمین خورد و هر چشمم نابینا شد. یک آن گفتم خدایا ببر دیگه.
عجب. اون لحظه فرمودی توی چه سالی بود؟
62.
سال 62 خمپاره به زمین میخوره مقابل شما و خودتون فهمیدید که نابینا شدید یا اینکه فکر کردید چشمان
خونریزی شد و دیدنش دم.
آها، یعنی دست زدید و
دید نبود، خونریزی هم چش انجام شد
و متوجه شدید که دیگه کار تموم شده و نابینا شد. خب چه اتفاقی افتاد اونجا زمین افتادی؟
من همونجا توی محوری که حالا از یک متر باز شده دراز کش افتاده بودم، زیر دست و پای بچه ها تقریبا له شدم، چون بچه ها هیچ راه دیگر عبور نداشتن، مجبور بودن رو پیکر من رد بشن. یک ساعت هم دو ساعتی زیر دست و پای بچه ها بودم که کلن دیگه بیهست شدم. به یک بار یک صدایی بلند شد گفت جواد، بابا جواد. باور نمیشه پدر زنده است. سری پای بابا رو دیدم، بابا زنده. گفت جواد چیه؟ گفتم هیچی، من هیچ جا رو نمیبینم. پدر من رو بلند کرد، حدود شاید 10-11 متر اوورد داخل یک کانالی که دشمن قبل کنده بود.
بله.
داخل اون کانال داشت رفت،
دوباره پدر اینجا رفتن.
خب. یک رو بعد برگشت گفت جواد چرا نشستی؟ گفتم بابا من مسخره میکنی، من که نابینام کجا برم؟
عجب.
پدرم 11 تا مجروحی که به دستشون یا کت ترکش خورده بود بلند، چونشو فرمانده دسته ما بود پدر. اینا رو بلند کرد که شما که میتونید حرکت کنید برید عقب. دست منم گذاشت تو کلوپوگرو کلوپوشی که آخرین نفری که به عقب حرکت کنم و اونجا گفت خداحافظ و رفت تو منطقه، منم به عقب آمدم.
آها، اینجا احساس میکنم که بابای شما یه فرقی بین شما و دیگر رزمنده ها و جانبازا نمیذاشتن.
تو این صحنه حتی با خشونت برخورد کرد، برای اینکه بچه دوستان من که مجروح کردن گفتن دلشون نسوزه.
آها.
حتی با خشونت برخورد کرد، نه منو بوسی نه نوازش کرد، هیچ حرکتی انجام نداد.
بعد واقعا
در این حال چشمش عشق.
آه خیلی خوب. و اینجا نابیناییتون رو از دست میدید.
چشمان به
بله بر میگردید و
به عقب برگشتیم. خب. تا 8 صبح از این 12 نفری که مجروح بودیم به عقب برمیگشتیم، 8 نفرش میشهید شدن.
خدا رحمت بکنه.
به کمین برخوردن و 4 نفر به عقب رسیدیم.
خب
من به شیراز بودم، تو شیراز عمل جراحی کردم، چشم چپم یه مقدار دیدش برگشت یه مقدار، اما چشم راستم دیگه
نابینا شد. خیلی خوب. الان یعنی چشم راست مصنوعیه. شما مصنوعیه. نه. چشم چپتون بینایی کامل نه. داره.
حالا یه مقدار ضعیف‌تر.
ضعیف‌تر. خیلی خوب. تا الان فعلا شکم و چشمان شما مورد اصابت خلاصه گروله دشمن قرار گرفته و جانباز شدید. فکر تو 17 سالگی نابینا میشید؟
بله.
آها، اونجا اصابت میکنه. حالا خدا رو شکر که الان چشم چپ آقای مکی قهرمان داستان امشب ما خدا رو شکر بینایی دارن. اما مهمان عزیزی داریم که خیلی خوشحالم که میخوام باشون صحبت و گفتگو بکنم. ای کاش امکانش بود که تشریف بیارن حضوری، ولی حالا سخت بوده براشون. و صحبت میکنم با پدر بزرگوار جناب آقای مکی و عرض سلام و ادب. آقای مکی سلام، شبتون بخیر باشه. تئاتر عبادات قبول، خدا قوت بده بهتون. و من باید تبریک بگم هم به خود حضرت عالی هم به خاطر داشتن چنین فرزند برومندی و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس.
سلام علیکم، خدمت جناب علی عرض سلام و ارادت دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خواهش میکنم، سلامت باشید. خیلی ممنونم آقای مکی. ما شنونده هامون الان همراه شدن با داستان آقای محمد جواد مکی عزیز، پسر شما. تو یه جایی از داستان اشاره کردن که پدر وقتی من شکمم تیر خورده بود و دیگه حالت شهادت به خودم گرفته بودم، پدر منو رها کردن، عقب رفتند. اونجا چه اتفاقی افتاد که شما محمد جواد رو روی زمین رها کردید؟ مگه میشه یه پدر فرزند زخمی خودش رو ول بکنه، رها بکنه بره؟
ازم بود شما قبل از که ما میخواستیم بریم عملیات، خب من خودم اعتقادم این است که وقتی فرمودم یه چیزی میگه از طرف ولایت فقیه هست.
بله.
و این جلوی من مجسم بود. اون موقع که جواد آقا مجروح شده بود به من بچه های اسم میگن که درد صدا میگن حاج آقا مکی، حاج آقا مکی امدادگره. گفتم خب مشکل ندارم، چیزی باشه صدا کنه. بعد فرمانده اون جواد سراب بود و ازم بازر شما که خدا رحمتش شهید شد، ازم بازر شما که فاضل ترکمان.
بله.
اینا دزم برادر خانم تحیزیانه بود. اینا به من گفتن خب حاج آقا در صداد میکنه ببین چیه. گفتم خب چی؟ با میگن جواد مجروح شده. گفتم خب شده که شده. بعد اینا فرمانده بودم دیگه به من گفتن خب برو ببین چی شده. هیچی ما رفتیم، وقتی که رفتم دیدم اونجا خوابیده است و دستون گذاشته رو شکمش و اینا. گفتم چی شده بابا؟ گواره تیر خورده تو شکمه. گفتم چی کار داری؟ گفت میخواستم بابا حلالیت طلبم. گفتم این که دیگه حلال طلبیدن نداره بابا، تو شهیدم بشی، شهید شدی دیگه. ما هم رفت تو خداحافظ.
اونجا یعنی ننشستید؟ به هر حال معمولا آدم احساساتی میشه، گریه میکنه، روحیه میده نه پسرم هیچی نمیشه.
اون موقع خیلی هم احساساتی هم نشدم، خیلی هم تون باش صحبت کردم.
آخه
حالی که یه پدر با بچه صحبت میکنه خیلی ملایم صحبت میکنه، برعکس من خیلی هم تون صحبت میگفتم بابا جم من رفتم.
آخه چرا اونجا جواد داستان ما اونجا فکر کنم 16 سالش بوده، آخه سنی نداشته که توانایی این پذیرش و رفتار شما رو داشت به نظرتون؟
از کلم خدمت همون اول که به ما گفتن فرماندهمون گفتن یه کسی از شما مجروح شد از دوستاتون رفیقاتون اینا، چون که من که اونجا به بچه‌ها گفته بودم، به خود جواد آقام سفارش کردم نگو که من بابام هست، من بابام هم اومدم. یعنی به عنوان یه رزمنده شما، یه رزمنده من با هم دیگه آشنا هستیم، دوستیم، رفیقیم. دستم اونجا منم صدا میکرد، بابا صدا نمیکرد، اسم ما صدا میکرد. یعنی این قرارا ما به هم دیگه گذاشته بودیم. بعدم اون موقع که اینطوری شد، همون موقعی که مثلا پشت خدمتمون خواستم بره، اونایی که برای من صحبت کرده بودن فرمانده ها برام مجسم بود، گفتم که من غیر از این بخوام عمل کنم شاید که خدا راضی نباشد، چون که به ما گفتن کسی مجروح شد امدادگرا هستن، کسی از دوست و رفیق و آشنا و بابا و پسر و اینا سعی کنن که خودشون رو از گردان جدا نکنن.
بله، درگیر اون نباشن.
آره، ما با هم دیگه روبوسی کردیم و عرضم به حضور شما که با اجازتون تو میدون مینم رفتیم، قسمتون چیزی نشد. یعنی رایون که باز کرده بودن دیگه، نه تو میدون مین من دویدم، رفتم توی ستونی که داشتیم میرفتیم جلو. مشکلی هم پیش نیامد.
بله، اون جایی که پسر شما آقای محمد جواد مکی عزیز خمپاره شست میخوره مقابلشون و چشماشون نابینا میشه، حتی میافتن رو زمین و رزمنده ها مجبورن از رو بدنشون رد بشن، بعد شما میایید اونجا هم یه برخورد عادی دارید؟
بله، اونجا ما ازم بودیم شما که ما داشتیم که خب پیشرفت نداشتیم، داشتیم عقب نشینی میکردیم. من داشتم میومدم عقب، دیدم بغل کانال یکی صدام کرد منو، دیدم که جواد است. اومدم گفتم بابا چی شده؟ گفت هیچی، ترکیش بودی تو چشم خورده. من دست رو گرفتم گفتم پاشو بریم عقب. داشتم می اومدیم از کانال اومدیم این وقت یه فرمونده داشتیم به نام قندیل، از نجمی صدق گفت اونایی که سالم هستن درگردن بیان. و از اونجا ما گفتیم جواد جان ما رفتیم خداحافظ. ما برگشتیم تو خط و بعد این بود که روز بعدشون به ما گفتن این بچه هایی که مجروح هایی که رفتن کمین های عراقی همه را دیگه زدن، کسی ازشون باقی نمونده. ما هم دیگه به حساب خودمون گفتیم که جواد شهید شده دیگه. آره، چهار روز تو خط بودیم، بعد چهار روز بعدش که اومدیم بعد این بود که پشت خط ما گفتن جواد اومد عقب، ما فرستادیمش تهران و شیراز. گفتم چی جواد؟ گفت گفتم که شهید نشدم. اینا بچه‌ها به من گفت اطلاع دادن، گفتن همین مجموعه رو شهید کردن کمین عراقی. گفت نه اینو سالم موندن. اینم راجع به
بله خیلی حاجا یه نکته من عرض کنم، الان خیلی راحت میگید مثلا میگه خب جواد خب شهید شد دیگه. نه شهید نشده، آره شهید شد. واقعا اون موقع اینقدر راحت بود براتون؟
اون موقع اول به همین راحتی بودم، ولی خب دستی که فرض کنم مثلا توی سنگر بودم، یا فرض کنم مثلا اون موقع که تو مسیر داشتم میرفتم که شکمش بود، یه دعا میکردم به خدا، التماس میکردم، میگفتم خدا اگه این جواد از من بگیری کسی دیگه الان ندارن که بخواد یا تو جبهه هوا سلامت برش کردن که باید مجددا بیاد جبهه. یعنی همون موقعی هم که سلامتی از خدا درخواست میکردن به عنوان این که باز بیاد
جبهه
جبهه. به حمدالله حالا بعد اون پسر بعدیمونم خدا رو شکر اومد و با هم دیگه بودن
دو. الحمدلله خدا رو شکر. و اینکه حالا چون خیلی هم نمیخوام مزاحمتون بشم، یه کوچولو اشاره کنیم، محمد جواد پسر شما خب دو بار جانباز میشه و شما مجبورید حالا ایشون رو رها میکنید و برخورد حالا بگم حرفه‌ای مثلا توی جنگ دارید، ایشون هم یه جاهای انگار تلافی میکنن دیگه، یعنی شما رو رها میکنن شما در حالی که جانباز شد. آره اینطوری بوده؟
برعکس، اون من رها نکردن.
آها.
یکی از عملیات ها بود که من ترکش خورده بودم، بعدم جوری بود که خونریزی زیاد کرده بودم، حتی نمیدونستم پاشم بنشینم. من هر کنید دوست برسقا بچه ها گردن لشکر اینا که می اومدن با هم دیگه خودتاوزین به هم میگفتن پاشید بریم، گفتن با من نمیتونم بلنشم، شما هم که نمیتونید من را با برانکات بریم، چون که یه سره داشت تیر از هوا میمد، از هوا و زمین مرتب میزدن. گفتم که نمیشد برید شما، همه را راضی کردم رفت. بعد نوبت رسید به جواد آقا، اومد منو دید که اونجا هستن. هی بهش گفتم بابا، میگه من دو مرتبه تو رو نذاشتم برم، شما بذار برو دیگه مشکل نداری. خب شما میرفتی جلو، من دارم میرم عقب. حالا من برم به مادرم بگم چی؟ بگم بابامو گذاشتم اونجا و اومدم. بعد این بود که خلاصه قبول نکرد. قبول نکرد و بعد این بود که ما همینطوری البته میخوابیدم از این بالا تا خلاصه قسم بخوریم، میشستیم بلند میشدیم تا اومد میرسیدیم توی زمین مسطح.
خب آقای مکی میخواد یه لحظه اجازه بدید شما همچنان باشید پشت خط، این یه تیکه رو آقا محمد جواد مکی عزیز برامون تعریف کنن، چطور شد چطور پدر رو نتونستید رها کنید تو این صحنه؟
من بنتای کانونگا بود، عملیات رفت 4 رو ارتفاعات بود، عملیات خیلی سخت بود، من مجبور شدم خیلی از دوستانم رو ترک کنم، توان نداشتم اینا رو با خودم به عقب انتقال بدم. تو در حالی که به عقب حرکت میکردم به یک بار دیدم یه مجروحی داره طرفش 10 متریم سمت راستم ناله میکنه، گفتم برم حالش بپرسم، برم شاید کاری داشته باشه بتونم انجام بدم. اومدم بالا سرش، من برادر تو، گفتم برادر سر بلند کرد که بابا جواد. من هیچی نگفتم، هیچی. من اون موقع نوجوان 17 ساله بودم، ضعف داشتم، چشمم قبل زخم شده بود، شکم اون تو حادثه دیده بود، هیچی نگفتم. من با بیا رو کولم با اشاره با اومد رو کولم، پدر سوار شد، اما اصلا توان نداشتم حرکت کنم، گریم در اومد، بابا رو خوابوندم رو زمین. ساعت 3:40 شب تو ارتفاع شب تاریک،
آخه
پدر گفت جواد رها کن. من نمیتونم. تا ساعت 1 بعد از ظهر من ایشونو با زحمت یه مقداری به عقب انتقال دادم. ساعت 1 بعد از ظهر دیگه توان حرکت نداشتم.
1 بعد از ظهر فرداش.
بله. بعد گفتم پدر شما اینجا قلط بخور بیاید تا کنار این درختچه، من برم نیرو بیارم. اما انگار پدر به این برگشت امیدی نداشت. یه خداحافظی خیلی
خداحافظی
خواستی صورت کرد،
شهادت بوده
اصلا در شما نمیدونم میشه فکر کرد پدر افتاده، پسر میخواد بره نیره، اون پدر باور نداره که این بچه دیگه بتونه برگرده. خداحافظی کردم، اما در ادامهش من دیگه توان نشم برگردم به عقب نگاه کنم، اومدم ولی خب
خدا کمک کرد
تا 2 شب و 3 روز.
آها چی شد؟
پدر رو پیدا نکردم. من روزهای بعد دنبال جنازه پدر میگشتم.
مگه آدرس رو نمیدونستید پدر رو؟
ارتفاعات کانمانگا 20 کیلومتر پشت خط خودمون عقب نشینی شده، بعد این مسافت رو میونه عقب.
آها خب اینجا وایسیم داستان رو از پدر عزیزتون بشنویم. آجای مکی، شما جانباز شدید، شما خون شدید ازتون رفته، بعد تنها اونجا آقا محمد جواد شما رو میذارن برن دنبال نیرو، دو شبانه روز شما تنهایید. چه اتفاقی افتاد توی اون مدت؟
عرضم به حضور شما که